در اونجا میگوید که گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد. عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد. گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. گله کاهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد زبان. کبک در دامن خاری آوید، مار پیچید و به سوراخ خورید. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط قباری بکشید.
افتتاحیه آیین گرامی داشت دکتر پرویز ناطل خانلری. دکتر فتح‌الله مجتبایی از دکتر پرویز ناطل خانلری میگوید:
در باره اشخاص عنوان‌های مختلف می‌گذارد، چهره‌های ماندگار خیلی زیاد شده. چهره ماندگار دو معنی پیدا کرده، معنی حقیقی پیدا کرده است، معنی مجازی. خانلری از چهره‌های حقیقی ماندگار. تأثیر خانلری در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در تاریخ فرهنگی و اجتماعی ما مقام و موقعیت خاصی دارد. چهره ماندگار واقع کسانی است که خانلری بایستی باشد.
دکتر منوچهر برومند،
نام نامی زنده یاد استاد پرویز ناطل خانلری، ادیب عریب سخنسنج و شاعر وارستی آزاده و پژوهشگر نستوه عرصه ادب و هنر و تاریخ ایران زمین، قدیمترین خاطره ادبی ارجمند این بنده است و به زمانی میرسد که قابلیت معارفه محضر بزرگان را نداشتم. نام وی را بر پشت برخی از کتاب‌های درسی دوران ابتدایی می‌دیدم و با تاریخ و فرهنگ ایران زمین آشنایی می‌یافتم.
سیاد سر دیگر داشت، سید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر. سید هر روزه به چنگ آمد بود، مگر اون روز که سیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدندان و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز صد گونه بلا در برده. سالها زیسته افزون ز شمار، شکم آگنده ز گند و مردار.
ایرج پارسی نژاد:
و اما درباره میراث علمی و ادبی خانلری، من میخوام مهمترین اصل رو که تلقی علمی اوست از ادبیات و روی کرده اوست به ادبیات با نگرش علمی در سه اثر ممتازش خلاصه کنم. یکی تحقیق انتقادی در عروض فارسی است و دیگری تاریخ زبان فارسی و سوم دستور زبان فارسی. در مورد تحقیق انتقادی در عروض فارسی باید گفت که این رساله دکتری دکتر خانلری است در اون سال که به راهنمایی ملک و شعرهای بهار و استاد و فروزانفر صورت گرفت و شخص دیگری که البته شخص مهمی نبود به نام تدین. ملک و شعرهای بهار و فروزانفر استادان راهنمای خانلری بودن. خود خانلری در خاطرات خودش میگه که وقتی که من اول رساله دکتریم رو تحول غزل در شعر فارسی عنوان کرده بودم، بعد در عمل برخوردم که تحول غزل فارسی بدون توجه به اوزان شعر فارسی ممکن نیست، کم کم کشیده شدم به اوزان شعر فارسی و تحقیقی رو شروع کردم. در تحقیق خودم سعی کردم که معیارهای امروزی رو و روش‌شناسی و بسیار متدولوژی فرنگی رو اعمال بکنم.
دکتر اخلاق آهن:
سلام و درود در خدمت همه سروران و دوستان عزیز و تشکر میکنم از آقای محمد حسینی که به امر ایشون بنده توفیق به دستم رسیده که در مورد استاد استادان آقای دکتر خانلری مرحوم صحبت کنم. در واقع استاد پرویز ناطل خانلری از استاد استادان بنده بود. استادان ما چون پروفسور ازهر دهلوی مرحوم و همچنین از دوستان ایشون مثلا استاد نورالحسن انصاری از شاگردان استاد پرویز ناطل خانلری بودند.
از سر شاه برادید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم، اگر بودشاهی بکنم هر چه تو میفرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده، بگو فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آگر که ز جان یاد کنم.
ناطل خانلری شاعر، نویسنده، مترجم، پژوهشگر، معلم، مدیر، بزرگترین عامل تحول و توسعه و نشر فرهنگ ایرانی، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران، مدیر مجله سخن، مدیر مؤسسه بنیاد فرهنگ ایران، دبیر کل فرهنگستان و ادب و هنر ایران، دبیر کل سازمان پیکار با بیسوادی، رئیس پژوهشکده فرهنگ ایران و وزیر فرهنگ بوده است. خانلری بنیانگذار انتشارات دانشگاه تهران نیز بود و این نهاد را با متانت، استحکام و با کتاب‌های دست اول آن مقداری که توسط او منتشر شد به راه انداخت. اما کار عظیم او در بنیاد فرهنگ ایران از خانلری مهین دستوری ساخته است که در ادب کهن فارسی باید از مشابهات او ابونصر کندوری، صاحب ابن عباد، خواجه نظام‌الملک طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه رشیدالدین فضل الله را نام برد. مردی بود که به خود نمی اندیشید، خیشتن را مرکز و مدار عالم وجود نمی دانست و حقیقت را فدای دوستی نمی کرد. این بنیاد توفیق یافت که در دوران کوتاه حیات فعال خیش بیش از 300 عنوان کتاب را انتشار دهد. کتابایی در تمام زمینه‌های ادب و فرهنگ ایران، از ترجمه ایرانشناسان بزرگ گذشته تا متن‌های پهلوی و فرهنگ‌های اصطلاحات صنعتی و متن‌های ادبی، تاریخی و جغرافیایی و نشر عکس‌های نادر، مهم و پرارزش متن‌های فارسی از نوع کتاب الابنیه حقایق الادویه، این کهن‌ترین دست‌نویس فارسی که از قرن پنجم هجری بازمانده و کاتب آن اسدی طوسی شاعر است. اگر بنیاد فرهنگ ایران نبود و همت والای مدیرعامل آن موجب نشر این کتاب ها نشده بود، شاید تاکنون ده یک آنها به چاپ نمی رسید و بسیاری از آنها هرگز امکان انتشار نمی یافت. محمد رضا شفیعی کتکنی می نویسد: در بسیاری از لحظه ها اندیشیده هم که در این قرن اگر بخواهم 10-12 نفر از بالا بلندان فرهنگ و ادب ایران را انتخاب کنم، بیشتر چه کسانی از ذهنم عبور خواهند کرد و هر بار با تکرار این نام ها روبرو شدم. علی اکبر دهخدا، ملک الشعرا بهار، محمد قزوینی، نیما یوشیج، بدیع الزمان فروزانفر، ابراهیم پور داوود، محمد علی فروغی و غلام حسین مصاحب. و همیشه در میان اینان نام و شخصیت پرویز ناطل‌خانلری نیز از یادم عبور می کرده است. راحت تر بگویم، سنخیت او را با این مجموعه احساس می کنم. در این چشمنداز شاعر بودن نیما یوشیج یا پژوهشگر بودن قزوینی به تنهایی مطرح نیست. آنچه مطرح است مجموعه میراث فکری و فرهنگی اینان است و تأثیرپذیری هر یک از اینان بر نسل‌های بعد از خیش و نقشی که در گسترش فرهنگ و ادب ایرانی پس از خود داشتند. وقتی امروز به مجموعه جوانب وجودی ناطل‌خانلری می‌نگریم و تأثیر او را بر ادب و فرهنگ ایران معاصر در بعضی از زمینه‌ها به گونه‌ای چشمگیر احساس می‌کنیم، به راحتی می‌توانیم او را در کنار بزرگمردانی که قرن ما را به وجود آورده‌اند یاد کنیم، در کنار دهخدا، نیما، بهار و بسیاری دیگر. از وقتی که در اوایل دهه 1330 به عنوان یک دانش آموز دبیرستانی با زبان و ادبیات فارسی آشنا و به آن علاقه مند شدم و به خواندن روزنامه و مجله و کتاب پرداختم، پرویز ناطل‌خانلری را شناختم و نسل درخشان و شعر استوار و بلند و بینش زنده و پویای ادبی او مرا مجذوب این مرد کرد، به طوری که هر مقاله و کتابی را که با نام او همراه بود می خریدم و می خواندم و مطالب آن را آویزه گوش می کردم. هر ماه منتظر بودم تا مجله سخن منتشر شود و مقالاتی را که او در صفحات آغاز سخن نگاشته بود بخوانم تا از آن طریق دریچه‌ای از دنیای ادب و هنر به رویم گشوده شد.
من لیسانسیه بودم، دکتر خانلری سفری به رشت آمده بود برای دیدن
محمد روشن
کتابخانه عمومی و وزیر فرهنگ شده بود و ما رو دعوت کرد که اگر به تهران آمدید می توانید در بنیاد فرهنگ مشغول به کار بشوید. و بنده آمدم در تهران در بخش لغت که نظارت عالیش با مرحوم استاد مشتبه مینوی بود، ولی در حقیقت کار در دست دکتر محسن ابوالقاسمی بود که هم دوره من بود در دانشکده. ما بین سالهای 1334 تا 37 اینها. بعد چون دوره فوق لیسانس از نظر دکتر خانلری خیلی متفاوت بود، ناگزیر همکاری با افشار رو با دریغ ترک کردم و به بنیاد فرهنگ منتقل شدم. مشغول کار شدیم در بنیاد فرهنگ، ولی اون زمان مرحوم مشتبه مینوی به مدیریت عامل بنیاد شاهنامه منصوب شد، چون از هر گونه کار اداری پرهیز و پروا داشت، گفت من سمت اداری و اینها رو کار ندارم، من همین کار علمی چاپ شاهنامه رو متقبل می شدم. و ایشون داستان رستم و سهراب رو چاپ کرد و داستان فرود من در جشنواره که حالا سال دقیقش به خاطرم نیست، ولی الان میتونم نسخه ای مثلا اگر جلوم پیدا بکنم حضور خون عرض بدارم. شما دیدید بله؟
بله بله بله.
5 بار انتشارات سروش به وکی با جلد ویژه
منتشر کرد
با خط آقای رسولی که از واقعا بزرگان خطاطی زمانه بود در نستعلیق نوشته شد و چاپ شد.
جلیل رسولی بله.
اینت میفرمید.
بله.
بعد از اون کارمون در بنیاد فرهنگ ادامه داشت و منم همینجور به خدمت ادامه میدادم. اصلا به بنیاد شاهنامه میرفتم و من 8 داستان از شاهنامه رو آماده کردم قربانت کردم
دلست.
که یک روزگاری که به زیارتتون نایل شدم میتوانم نامهاشو داستان فریدون یادمنه، داستان فرود که به خط همین جلیل رسولی که خطات ایشی به معنی تمام جناب
درست
سخت کوشی مردی بود و کار بنیاد شاهنامه رو هم ادامه می دادم که بعد کل قضایا دیگه ضرورت چاپ شاهنامه و اینا منتفی شد، ولی داستان فرود بنده و داستان رستم و سهراب استاد مینوی چاپ شد.
بله.
از اون سری. ولی من در جنبه اون 8 داستان رو که انشالله یک بار به امید زیارت چون الان جلوی خودم نمیبینم اون فهرست و خدمتون ارائه خواهد و من هم دیگه بنیاد فرهنگ رو رها کردم، چون دقیقا در دانشکده ادبیات ببخشید دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران سالها تدریس کردم. بعد دیگه دیدم که خودم کارهایی که دارم که لابد فهرستش در خدمت شما هست
بله.
به امروزه خدمت شما هستم 59 متر رو چاپ کردم که اولینش به نام همون تفسیر سوره یوسف، ولی از چاپ دوم و سوم به نام درست قصه یوسف چاپ شد.
این همه گفت ولی با دل خیش گفتگوی دیگر آورد پیش، کین ستمکار قوی پنجه کنون از نیاز از چنین زار و زبون، لیک ناگه چو غضبناک شود رو حساب من و جان پاک شود، دوستی را چو نباشد بنیاد حرب را باید از دست نداد، در دل خیش چو این رای بودی هر زد و دور ترک جای بودی، زار و افسرده چنین گفت عقاب که مرا عمر حبابیست براب، راست است این که مرا تیز پر است لیک پرواز زمان تیز تر است، من گذشتم به شتاب از در و دشت به شتاب ایام از من بگذشت، گرچه از عمر دل سیری نیست مرگ می آید و تدبیری نیست، من و این شهپر و این شوکت و جا عمرم از چیست بدین حد کوتاه، تو بدین قامت و بال ناساز به چه فن یافته ای عمر دراز، پدرم از پدر خویش شنید که یکی زاغ سیه روی پلید با 200 حیله به هنگام شکار صدر از چنگش کرده است فرار.
تهیه و تألیف محمد حسینی باقسنگانی، راوی بهروز رضوی، صدابردار آسیه همتی.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. ساعات خوب و خوشی رو براتون آرزومندم.
بیدار من چنین که مهرت نشسته بر دل چنانم ای دوست که گر بخوانی وگر برانی برانم ای دوست. نالیده‌ام می‌چکد ستاره از دیده‌ام می‌چکد ستاره از دیده‌ام. به درد دوری دگر صبوری نمیتوانم، چرا ننالم که جز تو یاری دگر ندانم دگر ندانم. یاد کن ای عارض عاشق پریشان، یاد کن از این پرنده زیر باران، شاد کن این دل شکسته را دگر مرنجان، شاد کن این دل شکسته را دگر مرنجان. بیدار من چنین که مهرت نشسته بر دل چنانم ای دوست که گر بخوانی وگر برانی برانم ای دوست.
دوستان، قطعی که شنیدید اسمش بخت بیدار بود، به آهنگسازی فریدون حافظی با شعری از اسماعیل فرزانه و با صدای هنرمند خوب کشورمون آقای مختار.
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره خلاق جوین،
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونین دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس، برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ی ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری هشتمین نشست منشور رسانه با موضوع گام دوم انقلاب و رسانه ملی. تاکید رئیس رسانه ملی بر امتداد بخشی و جریان سازی فرازهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.
خبر وزیر اقتصاد از تشکیل شورای 25 نفره برای بررسی کارشناسانه مالیات هنرمندان در بودجه سال آینده.
و آغاز جشنواره ملی قرآن اطرت دانشجویان سراسر کشور در شیراز. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. خانم آقایان سلام عرض میکنم، شب همه شما بخیر. مجموعه خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ رو خانم یوسفی و من مهدی بهمنی با گاهی میرسانیم.
رئیس رسانه ملی بیانیه گام دوم انقلاب را منشور ملی توصیف کرد و با برشمردن برخی از مؤلفه های آن، رسالت رسانه ملی را حمایت، امتداد بخشی و جریانسازی این فرازها دانست. آقای علی عسکری در هشتمین نشست منشور رسانه با موضوع گام دوم انقلاب و رسانه ملی، از دروغ پردازی های دشمنان انقلاب برای پنهان کردن جلوه های امید بخش کشور با ترویج یأس و ناامیدی در میان مردم با ابزار رسانه سخن گفت و افزود:
ما سه گونه مأموریت داریم. یک مأموریت فوری برای شکستن این محاصره تبلیغاتی، مأموریت دوم برای گسترش فکر و ایده و اندیشه گام دومی در بدنه و سراسر سازمان، همه ی دستاندارکاران مختلف به خصوص برنامه سازان، و همین که ما حمایت کنیم که این بیانیه گام دوم در جامعه، در تمام نهادها، قوا و همه بخش‌های مختلف تحقق پیدا کنه. همین شرکت‌های دانشمندان ما، دانشمندان ما، رقبای غربن، الان ما محصولاتمون رقیب محصولات غربی شده. خیلی از کشورها محصولاتی که ما در ایران تولید میکنیم رو میگیرن مصرف میکنن، نمیره از اروپا یا جای دیگه بیارن.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت شورای 25 نفره تعیین شده که در خصوص مالیات هنرمندان در بودجه سال آینده نظر کارشناسی خود را ارائه کنند. آقای دژپسند در حاشیه مراسم روز حسابدار در جمع خبرنگاران درباره معافیت مالیاتی هنرمندان افزود: